بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در دلیل چهارمی آیون مشهور بود. اینا دلیل چهارمشون بر حجیت قول لغوی یک انسداد صغیره. میگه خلاصه ما خیلی احتیاج داریم به اینها، ما علم به همه لغات که نداریم، از اون طرف هم کتاب و سنت الفاظی توشه که معانیشو نمیدونیم علمن. اگر بخوام به ظن حاصل از قول لغوی عمل نکنیم، پس لازم میاد تعطیل احکام و این خودش یک محذوریه. برای اینکه این محذور پیش نیاد، باید به ظن حاصل از قول لغوی عمل بکنیم. این دلیل چهارم آقایون. ایشون میفرمان اول شما موضعتون رو مشخص کنید. به قول امروزی ها، شما آیا مثل سید مرتضی هستین قائلید به انفتاح باب علم، یا مثل میرزای قمی هستین؟ اگر مثل سید مرتضی هستید و میگید باب علم نسبت به احکام مفتوحه، اگر اینجوره به هیچ ظنی شما نمیتونید عمل کنید. اگر تمام کتاب لغت هم، تمام الفاظ لغوی هم باب علمش مسدود باشه، نمیتونید بهش عمل کنید. چرا؟ برای این که آخه محذورش این بود که انسداد احکام لازم میاد. خب اگر باب علم مفتوح باشه که این محذور نی، پس اگر عقیده سید مرتضی رو قبول داریم که باب علم نسبت به معظم احکام شرعیه مفتوحه، اگر اینجوره به هیچ ظنی نمیشه عمل کنی. حتی اگر تمام کتاب لغت رو هم معانیشو ندونید، بازم به ظن حاصل از قول لغوی نمیشه عمل کرد. و اما اگر رو مبنای میرزای قمی شما قبول دارین، یعنی خلاصه میگید باب علم نسبت به احکام شرعیه مسدوده، اگر این قبول دارید به تمام ظن میشه عمل بکنید. حتی اگر باب علم به لغات هم مفتوح باشه، غیر از دو مورد سعد و سعید و کرد، بر فرضم تمام علم، یعنی علم به الفاظ لغت هم که شما داشته باشید، باب علمش مفتوح باشه غیر از دو مورد، باز در اون دو مورد میتونید به ظن حاصل از قول لغوی عمل بکنید. این که شما هی داریم تلاش میکنی، میخوایم بگیم ما باب علم به لغت برامون مسدوده، پس باید عمل بکنیم بزن، میگیم احتیاج نداره به این کار. اگر شما انسداد کبیری باشی، تمام زن برای شما حجته، حتی زن حاصل از خواب. حتی اگر تمام علم به باب لغت هم برای شما مفتوح باشه، جز دو مورد، باز در همون دو مورد به زن حاصل از قول لغوی عمل میکنی. احتیاج نداره به اینکه انسداد صغیر درست کنی و بگیم باب علم به لغات برای ما مسدوده. پس انصاف اینه که تمام ادلتون باطله و اصلا دلالت نداره بر حجیت قول لغوی. ولی ایشون برمیگردن لکن الانصاف چرا راست میگن. این دلیل چهارم دلیل خوبیه، خیلی ما محتاجیم. حالا درسته اجمالا ما معانی الفاظ رو میدونیم، الماء هو جسم سیاد، خیلی خوب، اما تفصیلش چیه؟ خب این ما احکامی برش مترتبه، رفع حدث، رفع خبث. شما میگید الماء جسم سیاد، خب تفصیلش چیه؟ خب سعه و زیغ شما نمیدونیم، همینقدر میدونیم اینی که روانه اسمش ماه، اما آیا حدث و خبث بر اون مترتبه؟ آیا ما توسعه داره؟ اون گلاب ها رو میگیره یا زیغ فقط آبهای خلاص معمولی رو میگیره؟ اینا رو نمیدانیم. وطن و کنز و معدن، اینا اجمالا معانی اینها رو میدانیم، اما تفصیلا واقعا وطن چیه که انسان به اونجا برسه نمازش تمامه، روزه باید بگیره؟ آیا واقعا معدن سعه و زیغ داره یا نداره؟ خب معدنی که خمس داره که صحیحش معدنه، معدن که خمس داره، آیا معدن چیه؟ فقط همون نفت و طلا و نقره اینا معدنه، یا اینکه معدن نمک و معدن گچ و آهک اینا معدنه؟ خلاصه تفاصیل معانی بر ما روشن نی، و چون تفاصیل معانی روشن نی و اینا هم هر کدوم یک احکام شرعیهی برش مترتبه، ناچار باید بریم سراغ قول لغوی و به ظن حاصل لغوی عمل بکنیم. ولی بالاخره با فتح عمل دوباره یه قدری سست شدن. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه احتیاج ما انقدر هم نی، خیلی احتیاج داریم، اما انقدر نیستش که اگه عمل نکنیم اون محذور تعطیل پیش میاد. این مال اشکال اون. و اما اون اجماعات هم که ولو مست خفیزه است، اما قدر متیقنش موضوع شهادته، یعنی قول لغوی از باب شهادت عدلین حجته. خلاصه مطلب ایشون با فتح عمل بالاخره باز یه قتلی سوز شدن، ولی علی کل حال از اون موضع اول آمدن پایین. موضع اول که در مقابل مشهور میگفتن قول لغوی حجت می، بالاخره قبول کردن، حالا ولو در یه حدی، برخلاف آی آخون که صاف در مقابل مشهور ایستادن و میفرمان قول لغوی حجت می ولو احتیاج ما هم اکثر منن توسا باشه. خب این تمام شد. بریم سراغ زن دیگری که از تحت اصل اولی خارجه. گفتن زن حاصل از اجماع. اگر علما اجماع کردن، همه علما بر یک مطلبی، این زن برای حاصل میشه برای انسان. آیا این زن رو میشه عمل کرد یا نمیشه عمل کرد؟ و خلاصه اجماع منقول به خبر واحد حجت، اون زنی که از این اجماع حاصل میشه حجت یا نه؟ مشهور میگن حجت، ولی ما قبول نداریم حجیتش رو. البته دیروز هم عرض کردیم اجماع محصل خارج از نزاعه، اون که یقینا کشفه از رضای معصوم میکنه و حجته. اجماع منقول به استفاضه و تواتر اونم حجته، یعنی اجماعات مستفیضه، اجماعات متواتره اگه در یک مسئله ادعا شد اونم حجته. پس کجاست که ما قبول نداریم دیگران قبول دارن؟ اجماع منقول به خبر واحد. علامه ادعا کرده مثلا اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه، اجمع العلماء که عرق جنب از حرام نجسه. آیا این نقل اجماع اونم یک نفر، خب زن برای آدم حاصل میشه، آیا این حجته یا نه؟ ایشون میفرماد اصحاب ما گفتن حجته، البته مثل عامه نیستن که دلیل از کتاب و سنت بیارن بر حجیت اجماع. اگرم اصحاب ما میگن حجته، با ادله حجیت خبر واحد میگن. خب ما بعدها ادله میخونیم که خبر واحد رو بر ما حجت کرده، همون ادله این نقل اجماع آقای علامه هم بر ما حجت میکنه. چرا؟ میرزای قمی عبارتشون هم دیدید یا نه؟ ایشون میفرمان الاجماع المنقول به خبر الواحد حجتون، لانه خبر الواحد و الخبر الواحد حجه، یشمله ادلته، یعنی همون ادلهی که برای حجیت خبر زراره مثلا ما میاریم. زراره میگه قال الصادق یجب و کذا، خب ما با یه ادلهی میگیم این خبر آقای زراره حجته. خب همون ادله این قول علامه هم که میگه اجمع العلماء اینم حجت میکنه، اینم یکی از مصادیق خبر واحده. خب ولی ایشون میفرماد ما قبول نداریم. خب بعد یه اشکالی میشه، خب حالا که این حجیت اجماع متفرع بر حجیت خبر واحده، خب بود شما اول ادله حجیت خبر واحد رو بحث میکردین، بعد بحث اجماع رو پیش میکشیدین به مقتضای قاعده فرعیت، چون این فرع اونه. اول شما باید اصل رو بحث میکردین، بعد این مسئله که متفرع بر اونه. چرا این کارو کردین؟ ایشون میفرماد ما که در اینجا نمیخوایم از اعتبار و عدم اعتبار اجماع بحث بکنید، که شما بگی اگه میخوای از اعتبارش بحث بکنی باید بذاری اونجا بحث بشه. ما میخوایم از ملازمه و عدم ملازمه. لو قلنا به حجیت خبر واحد، قضیه شرطیه، لو قلنا به حجیت خبر واحد هل یترتب علیه حجیت الاجماع ام لا. ما از ملازمه میخوام بحث بکنیم، که عرض کردیم قضیه شرطیه کارش اثبات ملازمه است. لو قلنا، اگر ما گفتیم خبر واحد حجتان، هل یو لازم با حجیت خبر با حجیت اجماع ام لا. ما راجع به ملازمه میخوام بحث بکنیم، و ملازمه احتیاج نداره به اینکه انسان مقدماتش هم بحث بکنه، خود عنوان تلازم. پس مقصود ما تعرض تلازم و عدم تلازمه، و این بحث متفرعه بر اون بحث نی. لذا همه هم احترام کردن به احترام ایشون، اجماع رو قبل از خبر واحد گفتن. ببینید آقای ناینی رو، ایشون میفرماد ولو قاعده این بود ما این بحث رو بعد از خبر واحد بکنیم، چه کنیم دیگه؟ شیخ انصاریه، شیخ انصاری اینجا بحث کرده و نحنو نقتفی اثره، و ما هم اثر ایشون رو تعقیب میکنیم، همینجا بحث میکنیم. خب حالا ایشون میفرمان که حالا که بنا شد، ما که قبول نداریم، ولی اکثر علمایی که اجماع رو حجت میدانن به خاطر ادله حجیت خبر واحده، به خاطر اینکه اینم یکی از سغریات و مصادیق خبر واحده. حالا که از مصادیق خبر واحده هم اقسام خبر خبر شاملش میشه هم احکام خبر. میدونه که خبر اقسامی داره، صحیح، حسن، موثق، ضعیف، تمام اینا در اجماع میاد. اجماع صحیح، حسن، موثق، یعنی ضعیف، همون طوری که این حالا از مصادیق خبره، تمام اقسام خبر برای اجماع میاد و تمام احکام خبر برای اجماع میاد. ما با خبر واحد چی کار میکنیم؟ آقا عمومات کتابو مگه تخصیص نمیزنیم؟ قرآن داره خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو دنیا هر چی از حلاله. قال الصادق علیه السلام یحرم اثیر عنبی. خب ما چی کار میکنیم؟ این روایت رو مخصص اون عام قرار میدیم، میگیم اون عام که میگه همه چی تو دنیا حلاله غیر از اثیر عنبی. اثیر عنبی اذا غلا یحرم، آب انگور اگر جوش بیاد روایت داره این حرام میشه. خب ما با این خبر واحد چی کار میکنیم؟ عموم کتابی رو تخصیص میزنیم. همین کار با اجماع میکنیم. ما اجماع داریم لحم الارنبه حرام، روایت نداریم. یه روز هم عرض کردم نه آیه داریم نه روایت. اجمع العلماء که لحم الارنب در مقابل سنیا که میگن حلاله، اجماع ما میگه حرامه. همون کاری که خبر اثیر عنبی با عموم آیه میکرد همون کاری اجماع میکنه. لحم الارنب اجماع داریم بر حرمتش. چی کار میکنیم باش؟ اون خلق لکمی که عموم قرآنه باش تخصیص میزنیم. خلاصه حالا که بنا شد ما اجماع رو یکی از افراد خبر بدانیم، تمام اقسام خبر و تمام احکام خبر برای این اجماع هم باره. تا برسیم به اول مطلب، عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد نقول ان ظاهر اکثر القائلین به اعتبار الاجماع بالخصوص، یعنی اکثر اینایی که قائلا اجماع بالخصوص معتبره. آخه ما ظن خاص داریم میخونیم دیگه، ظنون خاصه یعنی ظنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. اکثر علمای ما میگن اجماع ظنی که از اجماع به دست میاد اون بالخصوص معتبره. دلیلشون چیه؟ الدلیل علی خب الدلیل علی حجیت خبر العادل، همون دلیلی که خبر عادل رو مثلا زراره رو حجت میکنه، همون دلیل قول علامه رو هم که داره خبر از اجماع میده برای ما حجت میکنه. فهوه یعنی اجماع اندهم که خبرن صحیحن آل سند، اینه که این کتاب ها دستورش نوشته عادل و سند، غلطه، آل سند اون نسخه های دیگه رسه. اجماع در نزدین آقایون یک خبر آل سند حساب میشه. خبر آل سند یعنی خبری که یا واسطه نیست بین راوی و امام، زراره قال صادق، یا اگرم یک واسطه یه یکی دوتا واسطه بیشتر نیست، چون هرچی واسطه کمتر باشه خبر سالمتر میمونه از کذب و اینها. لذا یکی از مرجعات با این نسخه هایی که دست منه صفحه 462، یعنی در 12 صفحه مونده به آخر کتاب، و منها علوب الاسناد، اون علوب الاسناد همین آل سنده. منها یعنی چی؟ یعنی یکی از مرجعات خبره علوب اسناده. مثلا یک روایت به دست ما رسیده نماز جمعه واجبه، 5-6 تا فاصله میخوره، 10-20 فاصله میخوره. یک روایت هم به دست ما رسیده یکی دو تا واسطه میخوره که نماز جمعه واجب نی. شما چیکار کن؟ این دومی رو مقدم کن بر اولی، تو متعارضه اینن دیگه. اون روایت میگه نماز جمعه واجبه، این میگه واجب نی. اون که میگه واجبه مثلا 20 واسطه میخوره، این که میگه واجب نیست یا واسطه نداره یا 4-5 تا واسطه داره. منها یعنی یکی از مرجعات علوب الاسناد، یعنی همینقدر که قلت واسطه باشه این خودش باعث ترجیح این روایت میشه بر اون روایت. آل سند هم همونه، یعنی این آقایون اجماع رو یک خبر آل سند میدونن. میدونی چرا؟ برای اینکه واسطه نداره. آخه وقتی علامه میگه اجمع العلماء که ان نداره، میگه قال بقیت الله، آخه ما عقیدمون این شد دیگه. ما اگر اجماع رو هم حجت بدانیم به خاطر کاشفیت از رضای معصومی که الان از نظرها غایبه، خب چطور زراره میگه قال صادق یجب الجمعه شما عمل میکنی؟ علامه وقتی میگه اجمع العلماء یجب الجمعه یعنی قال بقیت الله که یجب الجمعه، خب چطور اون روایت بی واسطه حجته؟ اینم مثل روایت بی واسطه است. پس خلاصه اجماع از نظر آقایون عین خبر آل السنده، یعنی عین این خبری است که اصلا واسطه نداره. چرا؟ چون وقتی منات و حجیت اجماع کشف از رضا شد، اجماع العلماء یعنی قال بقیت الله، لذا میفرماد هو اجماع نزد علمای ما مثل یک خبر صحیح آل سنده. چرا؟ لان مدع الاجماع، اون کسی که در ادعای اجماع میکنه، مثلا علامه میگه اجماع العلماء نماز جمعه واجبه، این چیکار داره میکنه؟ یحکی مدلوله، یعنی مدلول اجماع، مدلولش چیه؟ وجوب جمعه. این الان داره مدلول وجوب جمعه رو حکایت میکنه و یرویه، یعنی اون مدلول اجماع رو داره برای ما روایت میکنه. عن الامام بلا واسطه، پس چطور خبر بلا واسطه یکی از مرجحات و آل سنده؟ اجماع هم از نظر این آقایون همون حکم داره و یدخلو. حالا که اجماع شد یکی از افراد خبر، یدخلو الاجماع ما یدخلو الخبره من الاقسام و یلحقه ما یلحقه من الاحکام. حالا که اینم خبر شد، تمام اقسام خبر داخل اجماع هم میشه. اجماع صحیح، اجماع حسن، اجماع موثق، اجماع ضعیف. یلحقه تمام احکامی که مال خبره چی بود؟ یه دونش تخصیص میزد عمومات کتاب رو. اجماع هم حالا که یکی از افراد خبره، مثل همون حرمت لحم الارنب، اجماعا اینم صلاحیت داره عموم کتاب و تخصیص بزنه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا الا لحم الارنب، این میاد تخصیص میزنه او رو. این حرف آقایون، ولی بنده قبول ندارم. والذی یقوا فی النظر، اونی که در نظر من قویه، عدم ملازمه. اونا ملازمه ایان، اونا میگن لو قلنا به حجیت خبر واحد لکان ملازمن با حجیت خبر، با حجیت اجماع، ولی من چنین ملازمه ای قائل نیستم بین حجیت خبر. من خبر واحد و حجت میدونم، ادلهشم مفصل نقل میکنیم، ولی اجماع منقول با خبر واحد تلازم نداره. توضیح و زاله، توضیح عدم ملازمه، میخوام توضیح بدیم چرا ملازمه نداره. این توضیح عدم تلازم یحصل به تقدیم امرین. ایشون میفرماد دو تا مطلب رو ما برای شما میگیم، ببینید میپسندید حرف ما رو، وقت مذهب ما رو قبول کنید. بگی آقا ادله حجیت خبر واحد اصلا ملازمه با حجیت اجماع اصلا نداره. ایشون میفرماد ادله، آقا بعدها میخونیم مفصل، این ادله ای که علما برای حجیت خبر واحد آوردن، بعضیاش لبیه، بعضیاش لفظی. هر چیزی که لفظ نباشه میگن لب، اجماع لفظ نیستش که. اجماع العلماء یا عمل میکنن علما به خبر واحد، که لفظ نیستش که، لذا اجماعات رو میگن دلیل لبی. و قانون دلیل لبی چیه؟ اخذ به متیقن. هر وقت گفتن این دلیل لبیه، دلیل لبی مجمله، بله اصحاب ائمه عمل میکنن به خبر واحد، علمای ما عمل میکنن به خبر واحد. خب حرفی که نمیزنن که، خب عمل میکنن، شاید شرایطی داره. عمل مجمله، مجمل رو باید قدر متیقنش گرفت. قدر متیقنش خبرهای حسیه، یعنی این دلیلی که آوردن برای حجیت خبر واحد که عبارت از دلیل لبیه، یعنی اصحاب ائمه به خبر واحد عمل میکردن، علمای ما همه به خبر واحد عمل میکردن. این اجماع رو باید قدر متیقنشو بگیریم، بگیم اینا به خبر عمل میکردن. خبرهای انحسن خب شامل اجماع نمیشه. اجماع میخونیم بعدا، نوعا اجماعاتی که برای ما ادعا کردن حدسیه. یا آقای زحمت کشیده 40-50 تا کتابا رو نگاه کرده از گذشتگان، دیده اینا همه وحدت کلمه دارن، مثلا میگن فلان چیز حرامه، این حدس میزنه پس همه علما میگن. خیلی هم زحمت کشیده، 50 تا هم پیدا کرده که همه اینا توافق کلمه دارن، حدس میزنه، میگه حالا که این 50 نفر از علمای بزرگان این قضیه رو همه میگن حرامه، پس معلومه همه علما میگن. ادعای اجماع میکنه. ایشون میفرماد اجماعات ما نوعا مبتنی بر حدسه. ادله حجیت خبر واحد چه خبری رو حجت میکنه؟ قدر متیقنش خبر انحسنه، چون اجماع عملی قدر متیقنشو بد گره. علمای ما اگه به خبر واحد عمل میکنن، خبر واحد انحسنه، حالا یا حس سمعی یا حس بصری. زراره بگه سمعتو که امام فرمود نماز جمعه واجبه، خوبه. زراره بگه رأیتو که امام صادق نماز جمعه میخوندن، خوبه. یا بصری یا سمعی. خلاصه خبر اصطلاحی خبری رو میگن که انحسن باشه، حالا یا حس بصر مثل این که میگه من دیدم امام صادق نماز جمعه میخوندن، خوبه این خبره، شنیدم امام صادق فرمود نماز جمعه واجبه، علی کل حال خبر حسی اونیست که حکایت از امام بکنه انحسن، حالا یا حس سمع یا حس بصر و ادله‌ای که اجماع، یعنی اجماع خبرهای حسی نی، نوعاً اجماعات مبتنی بر حدسه، پس ادله حجیت خبر واحد اصلا شامل اجماعات نمیشه. لذا ایشون میفرمان که الاول ان الادله الخاصه التي اقاموها، اون ادله خاصه ای که علما اقامه کردن بر حجیت خبر واحد، این دلالت داره بر حجیت اخبار عن حسین، لا و الا شو بدارید کنار، این خبرهایی که ادله ای که اقامه کردن بر حجیت خبر واحد، اونا فقط خبرهای عن حسین حجیت میکنه. چرا؟ برای اینکه اصلا معنای اصطلاحی خبر خبر عن حسینه و اجماعات چون نوعا حدسیه مشمول اون ادله واقع نمیشه. حالا چرا اون ادله فقط خبرهای حسی رو حجیت میکنه؟ برای اینکه عمده دلیل بر حجیت خبر واحد هو اتفاق، دلیل لبی اتفاق علماست، الحاصل من عمل القدما. ببینین حرفی که نزدن علمای ما، قدمای ما به خبر عمل میکنن، دیگه کی؟ اصحاب ائمه، اونها هم به خبر عمل میکنن. خب معلومون عدم و شمولهی، این کتابا شموله هاست، راه هم داره درستش بکنی، ولی نسخه صحیحه من متعدد دیدم که اینها شمولهیه. ایشون میفرماد و معلومون عدم و شمولهی، یعنی شمول اتفاق، و معلوم است که این اتفاق شامل نمیشه مگر روایت اصطلاحی رو. روایت اصطلاحی کدومه؟ حکایت عن حسین، حالا یا حس سمع یا حس بصر، و نقل اجماعات مبتنی بر حدسه ابدا مشمول اجماع نمیشه، فقط و فقط روایات اصطلاحی رو میگیرن. روایت اصطلاحی یعنی چی؟ یعنی چیزایی که حکایت از معصوم بکنه عن حسین، حالا یا حس بصر یا حس سمع. خب این ماله اون روایاتی که به حساب، یعنی اون دلیل هایی که به ما میگه اصحاب ائمه به خبر ثقه عمل میکردن، قدر متیقنش خبرهای حسیه و خبرهای حدسی که اجماعات نمیگیره. خب شما ممکنه بگی خب ما دلیل لفظی هم داریم، ما که ادله حجیت خبر واحدمون منحصر به همین عمل علمانی، ادله لفظی هم ما زیاد داریم. لا عذر لاحد من موالینا التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، دوستان ما حق ندارن که اگه ثقات ما حرفی زدن تشکیک کنی. خب این دلیل لفظیه دیگه، یعنی ثقات ما هرچی گفتن تشکیک نکنی. زراره ها، محمد ابن مسلم ها، اینا هرچی گفتن اینا ثقات ما هستن، شما تشکیک نکنی. خب این دلیل لفظیه بر حجیت خبر ثقه. یا فرمایش امام دهم علیه السلام راجع به امری، فرمودن امری ثقتون، ما ادا انی فانی یا ادی ات اله اسم اله امری، ایشون مورد ثقه ماست، هر چی گفت ما گفتیم. خب اینا دلیل های لفظیه که خبر حجت میکنه، و دلیل لفظی که دیگه قدر متیقن نداره. آخه ما چی کار کردیم؟ از این دلیل اولی قدر متیقن گیری کردیم، گفتیم فقط خبرهای حسی رو حجت میکنه، خبرهای حدسی رو مثل اجماع رو شامل نمیشه. حالا کنه نفر میگه خب اینا رو چی کار میکنی؟ اینا دلیل های لفظیه که به ما میگه ثقه هرچی گفت حجته. حالا میخواد این ثقه خبر حسی بگه، میخواد خبر حدسی، این که دیگه عمل نی که شما بخواید قدر متیقن بگیری، اینو چی کارش میکنی؟ ایشون دیگه اینو توضیح نمیده. کفایه جلد 2 صفحه 72 اونجا رو مراجعه بکنی. ایشون میگه بله این خبرهای لفظی اینا ولو عمومیت داره، یعنی خبرهای حدسی رو هم میگیره حسی رو هم میگیره، ولی بازم انصراف داره به خبرهای حسی. عنایت بکنی فرقشو با اولی. اون دلیل لبی اصلا نمی گرفت اجماع رو، فقط خبرای حسی رو حجت می کرد. اما دلیلای لفظی مثل امری ثقتان، هر چی گفت ما گفتیم، خب این داره خبر ثقه رو حجت می کنه، چه خبر ثقه حسی چه خبر ثقه حدسی، هر دو رو می گیره. اینو چی کار می کنه؟ میگیم اینم جواب می دی. میگیم اینم انصراف داره. یعنی وقتی میگن هر چی ثقه گفت ما قبول کنید از ما، این انصراف داره به خبرهای حسی. حالا کسی هم قبول نمی کنه نکنه. پس فرق دلیل لبی و لفظی این شد، دلیل لبی اصلا اینجاها رو نمیگیره، دلیل لفظی بر فرضم حسی رو بگیره، ولی همون هم انصراف داره به دلیل حسی. یعنی امام هم که میفرماد امری هر چی گفت از ما بپذیرین، یعنی خبرهایی که انحسن از ما میده و نتیجتا بازم شامل اجماعات نمیشه. پس دلیل لبی که نمیشه که روشنه. و اما و کذالک اخبار ادله، اخبار وارده در عمل به روایات، دیگه سرشو نمیگه با کذالک. یعنی چی؟ یعنی اخباری هم که لفظاً برای ما خبر ثقه رو حجت میکنه، اون هم شامل اینجا نمیشه. چرا نمیشه؟ انصراف که آیا خون تصریح دارن. خب پس نتیجتاً چی شد آقا؟ ادله حجیت خبر واحد ما نهنفی رو اصلا نمیگیره. خب ایشون میگه مگر کسی بیاد تنقیح منات بکنه. اگر کسی یه تنقیح منات بکنه، میتونه از اون ادله حجیت خبر واحد استفاده بکنه برای حجیت اجماع. اول من تنقیح مناتو بگم، تو قرآن ما خیلی تنقیح منات داریم. آدم این حرفا رو به اخباریا میزنه فرار میکنه، میگن تنقیح منات دیگه چی؟ تنقیح منات ما تو قرآن زیاد داریم. الان من 3-4 موردش یادمه. یکی آیه تعفیف، یکی آیه مثقال، یکی آیه قنطار. آیه تعفیف کدومه؟ لا تقل لهما اوف، ای فرزندا به پدر و مادر اوف نگی. خب دیدین که پدر و مادر گاهی آدم میبینه یه حرفی میزنه پسر، حالا دیگه فاضلم، دیگه اوه چقدر حرف میزنی. اوف همون دیگه، این نازلترین و ساده ترین توهینه به پدر و مادره. خب اینجا الان تنقیح مناته. به چه مناتی خدای متعال اینجا اوف گفتن رو حرام کرده؟ به منات بی احترامی. خب اگه کتششون بدنی به طریق اولا بی احترامیش بیشتره. پس ما تو قرآن آیه داریم که پدر و مادر کتک ندن. بله کو همین لا تقل لهما اوف، از کجاش در میاد؟ این میگه اوف نگو، میگیم تنقیح منات بکن. یعنی منات این که حرام اوف بگی چیه؟ بی احترامی. خب اون بی احترامی به طریق اولا در زدن اینها ها. پس ما آیه قرآن داریم که پدر و مادر انسان بزنه حرامه، از همین تنقیح منات. آیه مثقال، من یعمل مثقال از ذره شر، یه ذره به وزنه یک ذره کسی عمل شر بکنه، یره جزاشو میبینه. از این چی میفهمی؟ یه کسی که یک عمری داره شر میکنه، آدم کشی و همه کارها رو میکنه، این به طریق اولا جزا میبینه. ببینی اینم تنقیح مناته. یعنی خلاصه عمل شر حتما دنبالش جزاست. وقتی یک ذره شر دنبالش جزا باشه، شرهای زیاد به طریق اولا دنبالش جزاست. اینم یه تنقیح منات. در آیه قنطار، و من هم من انتعمن هو به قنطارن یعده الی. قنطار اینو میگن، یه پوست گاو رو خالی بکنن 400-500 کیلو طلا توش جا میگیره. قنطار اینو میگن. بعضیا انقدر امانت دارن که اگر یک پوست گاو که 500 کیلو مثلا طلا جا میگیره پلوشون امانت بذاری، یعده الی. خب این به طریق اولا اگه یه مثقال طلا پلوش امانت بذاری ادا میکنه. ببینین به اینا میگن تنقیح منات. حالا ایشون میفرما اگر شما بتونید تنقیح منات بکنی، یعنی از اون روایات خبر واحد یه مناتی به دست بیارین، اون وقت اون منات بگین اینجام هم. خب چرا شامل میشه؟ ایشون تنقیح منات هم میکنه، ولی بعد اشکال میکنن میگن تنقیح منات در اینجا درست نیست. لذا میفرماد الا. حالا تنقیح منات اینجا چیه؟ مگر اینکه آقایون مشهور، شما که میخواین از ادله حجیت خبر واحد حجیت اجماع درست بکنین، بعد یه تنقیح منات بتونین بکنین. مثلا بیا بیاین بگین علت این که ما به خبر واحد عمل میکنیم مناطش چیه؟ مناطش اینه که این کاشف ظنی داره از قول معصوم. اصلا خبر واحد ما چرا عمل میکنیم؟ به مناط این که کاشف ظنی است از واقع، کاشف ظنی است از رأی معصوم، ما به این مناط عمل میکنیم. خب اگر این مناط عمل به خبر واحد به این مناط در اجماع هم هست. حالا علامه فرموده اجمع العلماء که مثلا نماز جمعه واجبه، همون مناط در این هم هست، چون زن بر آدم حاصل میشه که همین اجماع نماز جمعه ای که آقای علامه داره ادعا میکنه، همین هم آدم زن پیدا میکنه که حکم الله واقعیه. عنایت کردین داره یادشون میده. خلاصه شما از اون ادله نمیتونید استفاده کنید حجیت اجماع رو مگر تنقیح مناط بکنی. یعنی بیاین بگی علت وجود عمل به اخبار چیه؟ علتش اینه که آدم کشف از واقع میکنه، به خاطر کاشفیت از واقع، به خاطر کاشفیت از رأی معصوم ما به اخبار عمل میکنیم. خب همون کاشفیت در ادعای اجماع هم هست. آقای علامه من کم شخصیتیه، یا آقای سید مهدی بحرالعلوم، سید ابن طاووس، این بزرگانی که ما داریم، خب اینا هم اگر اومدن ادعای اجماع کردن در یک مسئله، انسان زن براش حاصل میشه که این حکم الله واقعیه. پس اگر مناط وجوب عمل به اخبار کاشفیت ظنیه از قول معصوم باشه، اون مناط در اینجا هم هست، اون حجت اینم میشه حجت. پس نتیجتا ابتداعا اونها به درد اینجا نمیخوره، الا مگر این که شما بیا یک تنقیح مناط کنی، اللهم، مگر این که دست به دامن پروردگار بشین بیام یک مناطی استفاده بکنیم، بگیم مناط وجوب عمل به روایات مناطش چیه؟ هو کشفها عن الحکم صادر عن المعصوم. ما برای این که این اخبار کاشفیت ظنی مقصوده، به خاطر این که اینا کشف ظنی میکنن از حکم صادر از معصوم، ما برای اینها عمل میکنیم. بلا یعتبر فی ذالک، ذالک یعنی وجوب عمل به روایات، و در این وجوب عمل به روایات لازم نیست حکایت الفاظ امام، بلا بلزا یجوز و نقل. اینم عرض بکنم، یه راوی میاد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، میگه آقا ما گاهی از شما یه حرفای میشنویم، میریم برای دیگران نقل میکنیم، یه کلمه میذاریم روش، کلمه کم میکنیم، این عیبی داره که عین کلام شما رو نمیگیم، یه تصرفاتی میکنیم. حضرت فرمودن چه مانعی داره؟ مراد ما رو بیان بکنید، حالا با لفظی دیگه ای بیان بکنید. روایتش هم اگر میخواین بهار جلد 2 صفحه 164 یجوز و نقل به معنا، با این روایت داره، یجوز و نقل به معنا روایتشونه، بهار جلد 2 صفحه 164، حضرت میفرمان عیبی نداره. حالا ایشون میفرما پس ما چرا به روایات عمل میکنیم؟ برای کاشفیت از واقع، و خود روایات هم که لازم نیست لفظشو بگیم، طبق این روایت نقل به معنا هم میتونیم بکنیم. خب عین این برنامه در نقل اجماع هم هست. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد مگر این که آقایون مشهور بیان تنقیح مناط بکنی، بگید مناط وجوب عمل به روایات اون کاشفیتش از واقع، اون کاشفیتش از قول معصوم، ولا یعتبر در این وجوب عمل به روایات حکایت الفاظ امام، معتبر نیست حتما انسان اون کلمه ای که حضرت فرمودن او رو بگن، ولذا یجوز النقل بالمعنا، اشاره به اون روایته، لذا نقل به معنا جایزه. خب حالا که مناط این شد، یعنی مناط وجوب عمل به روایات اون کاشفیت ظنیه، و بنا شد عین الفاظ امام هم که لازم نباشه نقل به معنا، حالا میخواد نتیجه بگیره، فاذا کان المناط، این المناط الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی اذا کان مناط وجوب عمل به روایات، اذا کان، حالا که مناط به دستت آمد، یعنی اذا کان مناط وجوب عمل به روایات، مناطش چی شد؟ کشف الروایات عن صدور معناها عن الامام علیه السلام ولو به لفظ آخر، همون یجوزه رو داره میگه، حالا که مناط عمل به روایات اون کاشفیته ولو به لفظ دیگه باشه، بل مفروض اینه که حکایت اجماع هم همینطوره، خط بعد وجب العمل به، این وجب آقا جواب اون ازاست، ازا کان المناط، حالا که مناط وجوب عمل به اخبار اون کاشفیت از واقع و لفظ امام هم که لازم نی، و فرض اینیست که حکایت اجماع هم ایزن همینطوره، حکایت اجماع هم داره نقل فرمایش امام میکنه با یه لفظ اجماع، حالا که اینم هم همونطوره وجبه. خواستم عبارت ربطش درست بشه تا این خود دریزش رو معنا کنی. پس مناط حجیت خبر واحد اون شد، لفظ خبر هم که بنا شد لازم نباشه. خب این چه فرقی داره؟ علامه هم که الان میگه اجماع العلماء، الان رسیده خدمت امام زمان. زمان علیه السلام خب مکرر داشتیم علمای بزرگی نسبت به مقدس اردبیلی، نسبت به سید بحرالعلوم، نسبت به نسبت میدن که این بزرگواران گاهی در مشکلات میرسیدن مسئله سوال میکردن نمرد بکنم، به این میگن اجماع تشرفی. شما اینو هیچ جا نمیتونی پیدا کنی، من فقط تو کفایه آدمه صفحه 70 ببینی جلد دو این قدیمی ها صفحه 70 اسم اینجور اجماع اجماع تشرفیه، یعنی مشرف میشده خدمت حضرت مسائل سوال میکرده حضرت جواب میفرمودن، این برای این که تو دهنها نیفته، برای این که دکون نشه برای حق بازا. الان خیلی زیاده این چیزا، یا آقا یه در جمع میکنه بله ما هفته یه بار خدمت آقا میرسیم، یه مش عبا من میرزن دوره، برای این که این دکونا بسته بشه. اینها ادعا نمیکردن که حضرت اینو گفته، میگفتن اجمع العلماء، دروغ هم نبود، چون اجماع رو ما مناطشو راشفیت از رأی معصوم میدونیم. این برای این که این دکون دستگاه باز نشه، یا برای این که مردم متهمش نکنن که این آقا داره ادعای رویت میکنه، یه مش بخواد جمع کنه دوره. البته حقم هست، نمیخوام منکر بشم، در همین زمان خودمون شذ و ندر هست افرادی، منتها ماها نمیشناسیم غالبه، نخواستم منکر بشم، ولی میخوام بگم یه دوایی گاهی اختزا میکرده که این بزرگوار وقتی حرفو میشنیده نمیگفته قال بقیت الله، میگفته اجماع داریم بر این مطلب. چرا؟ برای اینکه اجماع منات اعتبارش همون قول امام معصومه. خب ایشون میگه چه فرقی میکنه، همون طوری که زراره میاد میگه قال صادق و لازمم نیست عین اون کلمه رو بگه، خب اینجا وقتی از امام علیه السلام چیزی رو میشنوه لازم نیست عین اون کلمه رو بگه، میاد میگه اجماع العلماء. خلاصه مطلب اگر این تنقیح مناتو شما بپذیرین، ادله حجیت خبر واحدی که مال اونجاست به درد اینجا میخوره. یه سید بحرالعلوم یا آقای بزرگوار ما که 50 سال 60 سال از عمرمون گذشته هنوز به خوابم ندیدیم آقا رو، چه برسه تو بیداری. گرش کی انفتاحه؟ یه نفر دو نفر با یه گل که بهار درست نمیشه. اگه یه گل تو باغچه شما در اومد میگن بهار شده، یه گل که بهار درست نمیکنه. علی کل حال ببینید آقا ایشون میفرمان اگر منات و حجیت خبر واحد رو او گرفتیم و لفظ امامم که گفتیم خود لفظ اثری نداره و فرض اینیست که حکایت اجماع هم ایزن کذاله، این آقای بزرگواری که میگه اجماع العلماء، مثلا امام فرموده یستحب به غسل الجمعه من باب مثال، ایشون چی میاد میگه؟ گاهی عین همونو معقد اجماع قرار میده، میگه اجماع العلماء که غسل جمعه مستحبه، گاهی نه لفظ استحباب عوض میکنه میگه اجماع العلماء که غسل جمعه مندوبه. خب مندوب هم همون استحبابه، چون بنا نیست عین لفظ بیان بشه. حالا که منات حجیت خبر واحد اون کاشفیت ظنیه است، رأی امام معصوم رو به دست ما میده و بنا شد عین لفظم اعتباری نداشته باشه، حاکی اجماع همون کارو داره میکنه. یعنی اون جمله ای که از امام علیه السلام شنیده، حالا یا عین یستحب رو معقد اجماع قرار میده یا یستحب رو مثلا میکنش مندوبون، علی کل حال هیچ فرقی نداره با قول زراره که مستقیما از صادق علیه السلام خبر میده. لذا ایشون میفرمان که بله مفروض اینه که حکایت اجماع ام ایزن حکایت حکمن صادرن عن المعصوم. حالا به هذه العباره التي هي معقد الاجماع، حضرت بهشون گفتن یستحب غسل الجمعه، اینم همون یستحب رو معقد اجماع قرار میده، یا نه به عبارت اخرى حضرت فرمودن یستحب، ولی این میگه یندوب مندوبه. خلاصه چون این طوره، اگر یه همچین تنقیح مناطی کردیم وجب العمل به، اون وقت میشه با همون ادله حجیت خبر واحد ما بیایم اجماع رو هم حجت کنیم. لکن این منات با اشکالتون اصلا وارد نیست، زحمت ندید به خودتون. من آقا از کردیم منات اجماع بنا شد رأی معصوم باشه، ما که سنی نیستیم که، پس اجمعه یعنی قال بقیت الله. ایشون هم عرض کردم برای این دوایی آقای آخون داره، دوایی اختفا انگیزه هایی داره، گاهی برای اینکه دکون دستگاه نشه برای عده، گاهی برای اینکه متهمش نکنن، از اون ورم که اجماع به منات کاشفیت از رأی معصوم باشه. کجاش دروغه؟ علی کل حال اجمع العلماء این اجماع تشرفیه. و خلاصه آقا اگر اون منات رو بپذیری بدیم اون وقت این حرفا رو به درد اجماع هم میخوره. من آقا دیشب یک دقیقه هم نخوابیدم، حالم خیلی بده، صبحم یه درس گفتم، عصرم دوباره باید بگم، بعد از ظهرم خواب خبری نیست، چون من وقتی شب نخوابم دیگه روزم خوابم نمیبره. قرار ان شاء الله باشه فردا میدونم کم خوندم.